من دانش آموز چی کار میتونم بکنم که تو مدت زمان باقی مونده یه کاری کنم که بهترین درصد ممکنه رو تو درس عربی بگیرم؟ این همون سوالی بود که باعث شد پروژه تیراخر شکل بگیره. سلام، به تیر آخر عربی خوش اومدید. من محمد احسان آزاد هستم و اینجا پادکست گامینو و پروژه تیر آخره. توی این اپیزود قصد داریم بریم سراغ درس عربی، راجع به استراتژی آزمون صحبت کنیم، راجع به روندی که باید طی کنیم توی مدت یک ماهه باقی مونده تا کنکور سراسری تا بهترین نتیجه ممکنه رو بگیریم، راجع به آزمون‌های سنجش و تمام چیزهایی که شما لازم دارید برای کنکور سراسری 99. بچهای 1400 هم گوش به زنگ باشن، قراره توی این اپیزود راه حل‌هایی رو پیاده کنیم تا دوباره اشتباهات بچه های کنکوری امسال رو تکرار نکنن. یادتون باشه برای موفقیت نباید جاپای افراد موفق بذارید، باید اشتباهات اونا رو تکرار نکنید. خوش اومدید به پادکست گامینو، این شما و این تیر آخر عربی همراه با استاد حامد مقدس زاده.
سلام عرض میکنم به همه بچه های عزیز کنکوری و امیدوارم که حالا همش خوب باشه و بتونید دفع گفت خوبی رو انشاءالله امروز با همدیگه داشته باشیم راجع به درس قشنگ عربی.
مثل تمام اپیزودهای تیر آخر، سوال اولم درباره تغییر نظام آموزشی بود و تأثیرش روی کنکور سراسری، بودجه بندی سوالات، کتابهای درسی و به صورت کلی نحوه مطالعه درس عربی.
کلی بخوام بگیم، خب ما قبلا هم در کتاب‌های نظام قدیم 3 سال عربی رو داشتیم که کلاس‌ها رو از اول دبیرستان شروع می‌شد تا سوم دبیرستان و دانش آموزا در سال پیش دانشگاهی عربی نداشتن و ما در واقع مرور 3 سال قبل رو داشتیم. با سیستم نظام آموزشی جدید، خب در واقع دبیرستان دوره دوم خود به خود به 3 سال تبدیل شده. یعنی اینکه دانش آموز فکر کنه که کتاب‌ها نسبت به سال‌های قبل متفاوت شده و در واقع باید بیشتر مطالعه کنه، اینجوری نیست. قبل هم 3 کتاب مطالعه می‌شد، در سیستم نظام جدید هم دانش آموز داره 3 کتاب رو مطالعه می‌کنه. خب قبلا طبیعتاً دانش آموز در سال سوم دبیرستان امتحان نهایی رو داشت که یه مقدار فضا متفاوت بود و وارد پیش دانشگاهی می‌شد که یک دوره امتحانات تشریحیه، شاید یه مقدار قوی‌تر رو پشت سر گذاشته بود. و الان وقتی که داره در سال در واقع 12 وارد میشه، خب امتحان نهایی در خود سال 12 داره میبینه، یه مقداری کار رو سخت‌تر کرده به دلیل اینکه دانش آموز باید این درس رو هم به صورت تشریحی و هم به صورت تستی در هر دو قالب ببره جلو و شاید یه مقداری براش مشکل ساز باشه. به نظر من خود کیفیت کتاب‌ها به سمت کاربردی شدن رفته. یعنی کتاب‌های نظام قدیم یه مقداری صرفاً قواعد محور بود، به هیچ عنوان به نکات ترجمه‌ای و عامیانه مثل مکالمه‌ها اصلاً اشاره نمی‌شد و یه مقداری شاید خشک‌تر بود کتاب به صورت عامیانش بگیم. اما در کتاب‌های نظام جدید ما خب این شکل رو خیلی متفاوت می‌بینیم. یعنی کتاب از اون حالت صرفاً قواعدی تبدیل شده به ترجمه محور شدن و همراه کارهای قواعد. اما این اشتباهی که خیلی از بچه‌ها فکر می‌کنن که اتفاق افتاده، با توجه به اینکه خب کتاب یه مقداری قسمت ترجمهش بولتر شاید برای بچه‌ها باشه، فکر می‌کنن خب قواعد دقیق‌تر شد. اما بر اساس کنکورهای اخیری که داره برگزار میشه و هم 98ی که ما پشت سر گذاشتیم، می‌بینیم که نه، پیچیدگی‌های قسمت‌های قواعدی همچنان در نگاه طراحان کنکور وجود داره و در واقع شکل و ساختارش خیلی تفاوتی نداره. پس در واقع کتاب یه مقداری جذاب‌تر شده، یه مقداری کاربردی‌تر شده و از اون حالت خشک قواعد محور یه مقداری خارج شده، اما پیچیدگی‌های قواعدی را همچنان درون سوالات می‌بینیم. بخوام یک مقایسه در واقع سوالات کنکور رو ما داشته باشیم نسبت به کنکور فرض کنید 97 تا 98، میبینیم که خب ما در کنکورهای قبل سوالات ترجمه‌ای رو داشتیم که در کنکور 98 هم با همون شکل و شمایل در واقع داره تکرار میشه و دانش آموز نیازی به در واقع دانش لغت نداره و خب سوالات با نکات مختلف ترجمه افعال زمانی و همون کارهایی که بالاخره در شکل‌های مختلف دانش آموز میتونه به سوال پاسخ بده همچنان در کنکور 98 هم وجود داره. تفاوت بنیادینی در کنکور 98 و 97 ما میبینیم، خب یک حذف یک سوالی در کنکور 98 تحت عنوان سوال مفهومه. این سوال مفهومی که دلیل حذف شاید اختلافی بود که در کنکور 97 تجربی اتفاق افتاد و سوال کنکور 97 تجربی سوال مفهومش حذف شد به دلیل اینکه خب طراح یک گزینه رو انتخاب کرده بود و سایر اساتیدی که بالاخره دستی بر آتش داشتند گزینه دیگه این مد نظر بود و دانش آموزا بین این دو گزینه شک داشتن و هر دو هم در واقع درست بود و خب سازمان سنجش به دلیل اینکه این سوال مقداری شاید به طراح برمیگرده که اینکه حالا مثلا اون سوال رو با چه بیتی مثلا بده، اون مفهوم بیت آیا نزدیک است نزدیک یا ضرب المثلی بده یا حتی جمله عربی بده، یه مقدار سلیقه‌ای این سوال در واقع در عربی و در کنکور 98 ما این سوال رو حذف شده دیدیم. حالا ممکنه در کنکور 99 دوباره برگرده اما فعلا که از کنکور حذف شده. دومین تغییری که ما نسبت به سوال کنکورهای قدیم و نظام قدیم میبینیم این که تعداد سوالات ترجمه بیشتر شده. ما در کنکورهای نظام قدیم 8 سوال رو برای ترجمه داشتیم، در خب کتابهای جدید با اینکه خب طبیعتا نگاه ترجمه محور حدود 10 سوال رو از رسانه سوالات ترجمه داریم و این تغییر بعدیه که خب یه مقدار نگاه متفاوت تر شده. سوالاتی تحت عنوان سوالات لغت در کنکور داره مطرح میشه که حالا من خودم توی طراحی هایی که در سالهای قبل برای حالا آزمون های قلمچی میکردم عنوان هایی مثل متن هایی که جای خالی بدم لغت رو خودم طراحی کردم برای آزمون ها و این رو ما امسا تو آزمون های برخی از آزمون های آزمایشی هم داریم میبینیم همچنان و ممکنه در کنکور هم باشه، همونطور که در یکی از آزمون های جامعه سنجش همچه سوالی در همین آزمون آخرش همچه سوالی رو مطرح کرده بود. به هر حال یک سوالی رو قطعا دانش آموزا با فضای لغت خواهند داشت، یک سوالی رو تحت عنوان مترادف متضاد خواهند داشت. حالا مترادف متضاد داری که در کنکور 98 مطرح شده بود، مترادف متضاد نبود که دانش آموز خیلی دانش لغتی داشته باشه، بیشتر بحث انتخابی بود چون لغت‌های ساده انتخاب شده بود. اما ما نمیتونیم این انتظار رو داشته باشیم که در کنکور 99 هم همین اتفاق بیفته. پس می‌بینیم که یه مقداری شکل و شمایل سوالات حتی تو فضای ترجمه تغییر کرده. یک سوالی که معمولا بچه ها چالش دارن سوالاتی هستش که 4 جمله عربی داره و جلوش ترجمه داره. خب در کنکور 98 ما میبینیم که از این سوالات دوتا اومده، یعنی که داره چی زمان رو از دانش آموز جورایی میگیره و باید دانش آموز مسئولیت بیشتر به سمت این سوالات در واقع حرکت کنه. تغییر دیگه ای که ما در کنکور 98 میبینیم و خب یه مقدار همه رو شوک زده کرد، سوالاتی در واقع سوال تعریب بود، یعنی فارسی به عربی. با اینکه در کتاب درسی در کتاب 12 در قسمت ابتدای کتاب به شدت تأکید کرده که به هیچ عنوان از این مبحث در کنکور و در هیچ آزمون آزمایشی سوال تر نشه و مطرح نشه، اما میبینیم که در کنکور سراسری سوال میاد و نگاه اینه که خب دانش آموز بالاخره باید بتونه برگردان یک زبان به زبان دیگه انجام بده. بچه‌ها میگن که خب هیچ تمرین کتابی ما همچین بخشی رو نمیبینیم، ولی خب همچین تمرین در کتاب درسیشون هست. یکی از تمرین‌های کتاب درسی در پایه 11 یه جدولیه که دانش آموزا باید لغت‌های فارسی رو در واقع عربیش رو در اون جدول وارد کنن. پس یه همچین حالتی یک بار در کتاب درسی وجود داشته و در واقع دانش آموز باش درگیر بوده، ولی خب درخده تناقضی بوده با کتاب در واقع آموزش و پرورش و ما این رو خیلی سالها دیدیم که شاید اهداف کتاب درسی با اهداف سازمان سنجش متفاوت بوده، شاید نگاه آموزش پرورش بوده که خب اهداف اینهاست فقط و همین بخشای اعلامیه کتاب باید سوال تر بشه که ما در امتحانات نهایی همین رو داریم میبینیم و خارج از این اهداف واقعا نبوده. اما در کنکور خیلی وقتها نگاه این نبوده، چون شاید نگاه سازمان سنجش این است که هر آنچه که در کتاب اومده میتونه جای سوال باشه. برای همین اون نقاط پیچیده است که در کنکور سرسری همین 98 خیلی از این نکات رو ما داریم میبینیم. قسمتایی که شاید به ظاهر برای دانش آموزا اصلا مطرح شاید نشده چون در کتاب درسی اصلا نیومده، مثل مثلا این چیز خیلی ساده مثال بزنم لای نفجس که درس 1 12 بچه‌هاست، خب تمام اسم و خبر لای نفجس این داستان اصلا در کتاب جدید صحبتی نشده، اما ما در سوال کنکور 98 در کنکور ریاضی 98 داریم سوالی میبینیم که عیناً از اسم و خبر نیست، از اعراب اینها و شکل در واقع این کلمات در واقع نیازه که دانش آموز بتونه و در واقع تو درک کنه و بتونه سوال رو حل کنه. پس شکل و شمایل کنکور به نظر من اون پیچیدگی‌ها رو همچنان حفظ کرده و در واقع تونسته جایگاه این درس رو در فضای در واقع شاید یکی از ترازآورترین درس‌های کنکور همچنان حفظ کنه. و یک سوال خیلی جدیدی رو ما در کنکور 98 اضافه بر نکاتی که گفتم می‌بینیم تحت عنوان ضبط حرکات کلمات، که سوال به شدت سخت و شاید یکی از چالشی‌ترین سوالات کنکوره. ما این تیپ سوالات رو تحت عنوان تشکیل در کنکور قبل می‌دیدیم. تشکیل در واقع اعراب کلمات بود بر اساس نقششون در جمله، ولی با توجه به اینکه در کتاب‌های نظام جدید خب ما اعراب رو نداریم کلا، این سوال تغییر کرده به عنوان ضبط حرکات. و ضبط حرکات یعنی تلفظ لغت. خیلی راحت بخوام صحبت کنیم، چه تلفظ لغت؟ یعنی تلفظ لغت، هر لغتی رو طراح میتونه اعرابش رو عوض کنه، نه صرفا اعراب آخر، اعراب اول، اعراب وسط، هر اعرابی رو میتونه عوض کنه. یعنی دانش آموز علاوه بر این که باید ترجمه لغت رو بلد باشه، متعدد متضادش رو بلد، باید تلفظ لغت رو هم حتی مسلط باشه که بتونه این سوال رو پاسخ بده. هرچند که خب تکنیک هایی هم برای حل این سوالات وجود داره، ولی خب خیلی دست طراح بازه برای تغییر تحولات. اما در کنکور 98 ما دیدیم که طراحا بیشتر به تکنیک ها توجه کرده بودن تا لغت هایی که شاید برای دانش آموز خیلی ملموس نبوده. پس به صورت کلی ما میتونیم بگیم که کتاب های نظام جدید در شکل ظاهر جذاب تر شده و شاید مقدار کاربردی تر، اما در واقعیت کنکور با نگاه کنکور بخوام بهش نگاه کنیم که خب هدف نویسندگان کتاب واقعا این نبوده، هدف این بوده که مکالمه مقدار دانش آموز یاد بگیره واقعا از این فضاها، اما واقعا در فضای کنکور میبینیم که همچنان نکته های بسیار مهم رو طراح مد نظرشون قرار داده.
اگه به اپیزودهای قبلی تیر آخر گوش داده باشید، یادتون میاد که تمام اساتیدی که خدمتشون بودیم اشاره کردن که کنکور 98 یک کنکور خط کتابی بوده. ازشون پرسیدم که آیا ممکنه با توجه به تغییرات کتاب درسی ما شاهد کنکور شبیه به کنکور 98 باشیم و اهمیت کتاب درسی توی کنکور 99 به چه شکل خواهد بود. گوش بدیم ببینیم که چقدر کتاب درسی مهمه.
عرض کنم به حضورتون که طبیعتاً کتاب در واقع تألیف شده جدید بسیار پرمحتواست و با توجه که اسم کتاب هم تغییر کرده شده، عربی زبان قرآن، و تمام جملاتی که در کتاب استفاده شده سعی شده که بخیر با یک محوریت در واقع دینی و مذهبی داشته باشه، برای همین خیلی وقتا از آیات قرآن استفاده شده، از احادیث استفاده شده و یه مشکلی رو در واقع ایجاد میکنه، اینکه آیات قرآن خب بالاخره خیلی وقتا یه مقدار ترجمه‌اش سنگینه واسه بچه‌ها، یعنی این ترجمه کردن این قضیه یه مقدار سخته، حتی احادیث ما یه مقدار شاید از لغت‌های استفاده شده که مقدار برای بچه‌ها سخت‌تره. خب ما این رو در کتاب‌های قدیم نمی‌بینیم، یه جملات ساده و پیش پا افتاده استفاده شده. پس اینقدر کتاب در واقع جملات زیادی رو درون خودش داره که طراح قطعاً می‌تونه خیلی از اینها رو استفاده کنه. برای همین من بسیار زیاد پیشنهاد می‌کنم که حتماً از اولین جمله کتاب درسی دهم تا آخرین جمله کتاب دوازدهم رو حتماً جملات رو، چه جملات متن درس، چه جملات تمارین، حتماً مرور بشه و استفاده بشه. چون خیلی وقت ما میبینیم که در یه سری از مباحث عربی که قواعده، اما شما اگه ترجمه رو بلد باشید خب طبیعتاً سرعت حل در واقع اون سوال براتون بهتره. ضمن اینکه ما شاید نزدیک به 2000 لغت رو در طول 6 سال از دوره اول تا دوره دوم در کتاب درسی استفاده شده و خیلی هاش تکرار شده. دانش آموزانی که حالا نگاه این دارن که حتما فضای لغت رو در واقع داشته باشن، من پیشنهادم اینه که موجم کتاب 11 بسیار موجم کاملی تقریبا اکثر لغت ها رو حتی از دوره اول اونهایی که مهم بوده در این کتاب آورده و طبیعتا خب موجم کتاب 12، یعنی این دو موجم رو اگر دانش آموز به صورت کامل و در طی مسیر، نه حالا به صورت چون لغت ها زیاده، اگر بخونه خب طبیعتا براش مفیده. ولی به نظر من حتی در کنکور 99 هم چنین اتفاقی خواهد افتاد، سوالات کتاب محور خواهد بود و از حالا نمیتونیم بگیم صرفا دقیقاً همون چیزی که در کتاب اومده، ولی از جملات کتاب حتماً در کنکور استفاده زیادی خواهد شد و بهتره که دانش آموزا حتماً مطالعه کافی جملات کتاب درسی داشته باشه.
به به تیر آخر عربی همراه با استاد حامد مقدس زاده گوش میدید. امیدوارم که تا اینجای کار استفاده کرده باشید و ما رو از طریق اپلیکیشن های پخش بشنوید، نه از طریق کانال های تلگرامی. توضیحات لازمه درباره پادکست، هدف تولید پادکست و پادگیرها توی کانال تلگرامیمون با آدرس gamino_team قرار دادیم، حتما بهش یه نگاه کوچیک بندازید و ازش استفاده کنید. سوال بعدیم درباره آزمون های سنجش بود، راجع به تحلیلشون، راجع به اینکه چه سیگنال هایی به ما میدن و اینکه به صورت کلی آزمون های سنجش چه اهمیتی واسمون داره. آزمون های سنجش امسال بی حاشیه هم نبوده. بریم ببینیم توی آزمون های سنجش امسال چی گذشته.
یه نگاهی دارن که اینها مال خود سازمان سنجشه، در صورتی که خب ما میدونیم که در واقع یه تعاونی تشکیل شده که در واقع یه سری از کارکنان قدیم سازمان سنجش اومدن و یه تعاونی رو انجام داد. اما از یه سمت هم یه نیم نگاهی که داریم، خب یه پیک سنجشی ما داریم در کشور که این زیر نظر سازمان سنجش، ولی خب همچه تبلیغات این آزمون‌ها در این پیک سنجش وجود داره و در واقع میبینیم که یه ارتباط شاید نزدیکی بین سوالات سنجش و سوالات کنکور همیشه وجود داشته. حالا بزرگترین معیار دانش آموزا برای شرکت در آزمون سنجش بیشتر جامعه آماری بوده همیشه، که خب چون همه دانش آموزا شرکت میکنن در واقع تخمین رتبه منطقی در واقع در این قضیه وجود داشته. اما من بخوام اول آزمون‌های سازمان سنجش سال گذشته رو در واقع بررسی کنم. سال گذشته سوالاتی در سوالات سنجش مطرح شد که تو هیچ گروه آزمایشی نیومده بود و در کنکور سراسری اومد و این یه مقداری بالاخره ذهنیت‌ها رو می‌بره سمت اینکه بالاخره شاید ارتباطاتی وجود داشته باشه. مثل همین ضبط حرکات با همین عنوان سوال، ما این سوال رو در آزمون آزمایشی مثل قلمچی، مثل گزینه دو داشتیم با عنوان قرائت کلمات. چیزی تحت عنوان ضبط حرکات کلمات تو هیچ آزمون آزمایشی مطرح نشده بود جز در آزمون سنجش و در کنکور پارسال اومد. آزمونای پارسال شاید قلمچی و گزینه دو به هیچ عنوان در طول سال تحصیلی از سوالات تعریف فارسی و عربی استفاده نکردن، چون در کتاب عیناً ذکر کرده بود، اما در آزمون سنجش در تمام آزموناش فارسی و عربی رو داشت و در کنکور سراسری همین سوالا اومد. پس ما نمیتونیم بگیم که ارتباطاتی وجود نداره. من پیشنهادم اینه که حتما بچهای عزیز حتما آزمون‌های جامعه رو مجددا مطالعه کنن و شاید نکاتی درنش وجود داشته باشه. ضمن اینکه خب بعضی وقتا متاسفانه سوالات یکم به سمت غیر استاندارد بودن حرکت میکنه و این خب یه مقداری طبیعتا برای ما جای سواله، مثل همین آزمون جامعه آخر که مطرح شده و سوالات تشکیل داده در سوال. خب دانش آموز نظام جدید اصلا اعراب گذاری بلد نیست که بتونه سوال تشکیل رو در واقع بخونه و یک سری سوالاتی که اصلا عنوانش در کتاب درسی به هیچ عنوان مطرح نشده، مثل عین عبارتون اداتون لتقلیل، این عنوان اصلا دانشجو نمیده چی هست که بخواد جوابش رو بده. ولی خب به هر حال من پیشنهادم و بچه‌های عزیز اینه که حتما آزمون‌های جامعه سنجش رو مطالعه کنن به دلیل مشابهت در کنکور 98 با آزمون‌های پارسال. و از طرفی هم خب بالاخره طراح کنکور هم یک فردی است که داره آزمون‌ها رو رصد می‌کنه. شما بالاخره آزمون‌های قلمچی، آزمون‌های گزینه دو، آزمون‌های سنجش، حتی آزمون‌های گوش که بالاخره داره برگزار میشه، من پیشنهادم به بچه‌ها اینه که به عنوان تکلیف خودتون در طول سال انجام بدید و تکلیف به عنوان تکلیف، به عنوان یک نمونه سوال و ایده‌های مختلف طراحان رو جذب کنید برای خودتون، که بالاخره شاید عربی درس پرکاربرد، یکی از مشکلاتی که بچه‌ها دارن رو کاربرد خوندن این درسه. خیلی خوب درس رو خوندن، بلدن، مفهوم رو بلدن، اما نمی‌تونن تو کاربرد پیاده کنن. در اینه که تنوع سوال رو خیلی وقت‌ها ندیدن و شاید این آزمون‌ها خیلی کمک می‌کنه، که چون بالاخره ایده‌های مختلفی در طرح سوال مطرح میشه و من خودم اینجا میگم دیگه به بچه‌ها، من خودم برای هر سوالی که برای قلمچی طراحی می‌کنم شاید حدود 45 دقیقه وقت می‌ذارم. دانش آموز باید اینو تو 40 ثانیه حل کنه. خب طبیعتاً ایده خاصی بوده پشتش که من نشستم و جمله‌ها رو فکر کردم که چه نکته‌ای می‌تونه دانش آموز اشتباه کنه تو گزینه‌ای، مثلا نکته‌ای بذارم که می‌دونم دانش آموز احتمالاً ذهنش میره اون سمت، که از این چیزا هم تو کنکور 98 زیاد دیدیم. یعنی سوالاتی دیدیم که در عین سادگی در ساده‌ترین شکل ممکن در کدام گزینه جمع با بقیه متفاوت، خیلی سوال پیش پا افتاده، اما دانش آموز اصلا غلط زده این سوال. دقیقاً نکته هایی در سوال وجود داره که شاید ذهن دانش آموز رفته سمت اینکه این لغت رو دیده ولی اون لغت رو ندیده، اصلا با خطای دید این اتفاق این سوال حل میشه، یعنی خطای دیده. و به نظر من این دوگانگی ها برای دانش آموز باید حل بشه، چون یکی از مشکلاتی که بچه ها تو درس عربی دارن به نظر من بحث دوگانگی هاست. خیلی وقتا بچه ها به دوگانگی میرسن، ولی من اعتقاد دارم، همیشه به بچه ها میگم که عربی درس قطعیه، شما با احتمالات نمیتونید حلش کنید، باید قطعا به جواب صحیح برسید، وگرنه خب خیلی وقتا بر اساس حس میشه جواب داد. اونم سوال مفهوم بود که تو کنگو نهلش نیمد که یه مقدار خب بالاخره حس ارتباط معنایی باید وجود داشته باشه. بقیه سوالات قطعیه، یعنی شما این قاعده، این جواب و این نکته، برای همین دوگانگی ها باید از بین بره در دانش آموز، و این جز با تنوع تستی که در واقع باید داشته باشه اتفاق نمیفته و دانش آموز باید سوالات مختلف رو در واقع ببینه و باید خونه، هرچند که دیگه از اون پراکندگی هم باید خارج بشه دیگه، چون بچه ها خیلی وقتا باید درگیر پراکندگی میشن دیگه، این کتاب هم بخونیم، اینم بزنیم تستشو، اونم مونده، اینو چیکار کنم. مثلا من یک کتاب مرجع رو به عنوان تست در نظر بگیرم، برن جلو و در انتها مثلا آزمون‌های جامعه، آزمون‌های مختلف رو بررسی کنم، به نظرم هم نتیجه مطلوبشون انشالله.
درس عربی یکی از دروس تراس‌ساز عمومیه که درصد مطلوب در این درس میتونه شما رو بسیار بسیار موفق کنه. ازشون خواستم که به تفکیک درباره ترجمه، متن و قواعد و بعد به صورت کلی درباره درس عربی در مدت زمان باقی مونده صحبت کنیم. اینکه چیکار میتونیم انجام بدیم که بهترین نتیجه ممکنه رو توی این مدت زمان به دست بیاریم و از این فرصت یک ماهه باقی مونده نهایت استفاده رو کنیم. این شاید مهمترین سوال این اپیزود باشه.
من پیشنهاد اینه که الان خوب ما تقریبا حدود یک ماه دار کنکور داریم به صورت تحریری، و با توجه به صحبتهایی که من در قبل کردم، خوب یک قسمت خیلی عمده سوالات کنکور داره به سمت سوالات ترجمه. ترجمه یک مزیت بزرگ داره، اینه که شما در زمان کم میتونی بازی زیادی داشته باشی. قواعد خب طبیعتا شما از هر قاعده در بهترین شکل ممکن اگه سوال مطرح بشه یه دونه است، اما شما یه سری تکنیک ترجمه اگر که یاد داشته باشی برای حل سوالات، ترجمه افعال که تعدادش محدوده، 7-8 تا شکل مختلف ترجمه فعل، یه مقدار دقت در پیدا کردن ضمیر اسم اشاره است، چند تا نکته خیلی ساده است که شاید سرانجام به 3 صفحه نرسه، شما با این 3 صفحه 10 سوال کنکور رو در واقع شاید بتونید بخش عمده ایشو پاسخ بدید. پس بهترین کاری که میتونید دانش آموز انجام بده الان در هر سطحی هست، به نظر من اولین کار اینه که نکات ترجمه کتاب رو مروری بکنه و در واقع بره سمت اینکه با تکنیک بتونه سوالات ترجمه رو کار کنه و در واقع کار رو ببره جلو. بحث متن هم من داستانم اینه که یه مقداری متن کنکور 92 متن ساده‌ای بود، ولی در کنکور 92 معلومه به چه صورتی، تو کنکور نظام قدیم ما همیشه متن خارج از کتاب درسی بوده. طبیعتا این بخش هم همینه، چون خیلی وقت طلبه داره متن رو یادداشت می‌کنه، می‌نویسه، خیلی وقت لغتش هم لغت کتاب درسی نباشه. برای همین خب خیلی نمیشه روی متن الان در این بازه، مثلا بچه‌ها خیلی وقت میگن ما بشه معنی لغت بخونیم، من میگم نه لغت نخونیم، الان تکنیک های حل سوالات ترجمه رو یاد بگیرید، نه اینکه بشینید لغت بخونید وقتتون رو تلف کنید. و دو اینکه روی مباحثی کار کنن که مبحث قواعدی ساده تریه و احتمال اومدنش بیشتره. مثلا ما امسال خب 20% حذفی داریم از کتاب درسی و درس 4-12 حذف شده، پس طبیعتا ما 3-12 داریم که قطعا یک یا دو تا سوال کنکوره. پس بهتره که دانش آموز الان بیاد روی درس 12 زوم کنه که از این 3 درس فقط درس حالش یه مقدار بچه‌ها دچار چالشن. بخش استثناء در کتاب نظام جدید به نسبت ساده‌تر شده. قسمت اولام که حروف مشاور این نفجنسه به شدت ساده است واسه بچه‌ها، اینه که احتمال اومدنش هم از این دو تا مبحث خیلی زیاده در کنکور. پس من دیگه پیشنهادم اینه که کتاب 12 رو قواعد چه نگاهی بیاندازه دانش آموز، و خب طبیعتاً یکی دو تا سوال کنکور در این قسمت قطعا سمت شرکت خواهد. و یا در قسمت‌های پایه، در مباحث پایه، خب ما مثلا در بحث معرفی نکردن در کنکور 98 سوال نداشتیم، مبحث هم مبحث خیلی سختی نیست، بحث جمله وصفی مبحث خیلی سختی نیست چون ارتباط با معرفی نکرده داره، پیشنهادم اینه که اون مبحث رو مثلا از کتاب 11 یه نگاهی بیاندازه. یا در مثلا مباحث 10 قسمت هایی که یه مقداری شاید جداتر بوده از مباحث و سوالی ازش در کنکور مطرح نشده، احتمال اومدنش در کنکور 99 شاید بیشتر باشه، مثل قسمت حالا جملات اسمی و فعلیه درس حالا 5-10 برای بچه‌های ریاضیات عمومی، مبحثی که خیلی مبحث سنگینی نیست، تشخیص متفاوت، یه مقدار تستاشو دانش آموز بزنه، چون جملات کنکور جملات که طولانی نیست، سری میتونه اینا رو در واقع تشخیص بده و به ببره جلو. برای همین نظر من اینه که اولویت کار رو بذاره بر تکنیک های ترجمه و سوال ترجمه کنکور بزنه، فقط سوالات تألیفی رو بذاره کنار. سوالات کنکور همه ترجمه های نظام قدیم رو دانش آموز میتونه جواب بده، چون تکنیک محور بوده همه حل سوالاتش و همه با همین نکات کتاب نظام جدید حل میشه. پیشنهاد من اینه که ترجمه های کنکور های قدیم رو شروع کنه بذاره و همچنین کنکور 98 و از طرف هم یه سری مثلا 4-5 مبحثی که شاید یه مقداری ساده تره و روتین تره برای حل سوالات انتخاب کنه از مباحث قوانین. بهترین کاری که در این زمان کوتاه میشه انجام داد، خیلی وقتا در بازه کوتاهی که ما داریم من به بچه‌ها میگم که سعی کنید که به جای اینکه سطحتون رو زیاد کنید عمقتون رو زیاد کنید. الان فرصتی ندارید که همه چیز عربی رو یاد بگید اگر وضعیت متوسطی دارید یا متوسط رو به ضعیفی دارید. بیاید این سطح رو به جای زیاد کردن که همه چیزو بخونید و نتونید با کیفیت بخونید، عمق مطالبتون رو زیاد کنید. همون چیزایی که بلدید رو سعی کنید عمیق‌تر کنید یا قسمت‌هایی که در واقع ساده‌تره بخونید.
همونطور که میدونید استاد مقدس‌زاده مؤلف بیش از 10 عنوان کتاب کمک درسی برای درس عربی هستن. ازشون خواستم کمی درباره درس عربی در حیطه تألیفات خودشون توضیح بدن و همینطور درباره فعالیت تلگرامی و اینستاگرامیشون در کانال‌هایی که دارن و همینطور سایت 120 برامون توضیح بدن. اینکه چه اتفاقی قراره تا کنکور سراسری و همینطور بعدش بیفته.
برای درست کتاب های نظام جدید خوب ما طبیعتا باید کتاب ها رو به روز میکردیم و تألیف های جدیدی رو باید این قضیه میکردیم و خب طبیعتا من کتاب رو شروع کردم به نوشتن که شاید نزدیک به شاید 7-8 ماه وقت گرفت تا این بر اساس کتاب نظام جدید تولید شد و کتاب کوله پشتی عربی بود که مخاطب خیلی خوبی رو جذب کرد به دلیل اینکه این کتاب محتواهای مختلفی رو درونش من دیدم، از مباحث قواعدی رو که به صورت نموداری برای یادگیری بهتر دانش آموز درونش قرار دادم تا تمام جملات کتاب از اولین جمله 10 تا آخرین جمله 12 رو درون کتاب با ترجمه قرار دادم، تمام مترادف متضادها و مکالمه هایی که درون کتاب ها بوده همه داخل این کتاب آوردم. تمام کنکور ها رو از کنکور 90 تا 98 بر اساس در واقع نظام جدید، این سوالاتی که مربوط به نظام قدیم بوده تغییر دادم بر اساس نظام جدید ولی با استایل سوال کنکور، یعنی شاید گزینه ها تغییر نکرده اما صورت سوال بر اساس کنکور نظام جدید تغییر کرده و دانش آموز سوال کنکور رو در واقع داره میبینه ولی خب ما صورت سوال بر اساس کتاب نظام جدید تغییر دادیم. تست های تعریفی که خودم برای آزمون های قلمچی طراحی کردم خب در انتهای این کتاب آوردم به صورت درس به درس دهم و این کتابی هستش که جاد دانش آموز بتونه اون چیزی که در واقع به دنبالش هست در بحث عربی پیدا کنه. در این زمان 3 آزمون شبیه ساز کنکور به عنوان پیش بینی سوالات کنکور طراحی کردم و نکاتی که شاید من خودم در طول سال برای آزمون های قلمچی که طراحی می‌کردم مد نظرم بوده و احتمال می‌دادم در کنکورها شاید مطرح بشه اونها رو در این سوالات سعی کردم بیارم. دانش آموز میتونن با مراجعه به کانال خودم که عربی آندلا مقدس ساده میتونن، رباتی هست داخل خود کانال، ربات رو میتونن کلیک کنن و سوالات رو از داخل ربات دانلود کنن، سوالات رایگانه، میتونن سوالات رو ببینن، کلیدش هم داخل کانال هست و از طرفی ما انشالله بتونیم یک در واقع جلسات آنلاینی رو تحت عنوان کارگاه‌های تحلیل این سوالات برای دانش آموزان برنامه‌ریزی کردیم که بذاریم که انشالله دانش آموز بتونه اون نکته‌هایی که من تو سوالات دیدم رو هم در واقع متوجه بشه و بهش دست پیدا کنه. خب یک کتاب دیگری هم تحت عنوان فورس ماژور نوشتم برای امتحانات نهایی که خب سوالات امتحانات داخل و خارج رو با نگاه متفاوت و با نگاه تشریحی طراحی کردیم و این کتاب رو در واقع وارد بازار کردیم. خب کتاب‌های قبلی من در حدود 12 تقریبا طراحی کتاب بوده که حالا 2 کتاب برای بچه‌های نظام جدید طراحی شده. کتابی در دست تألیف زیاد دیگه‌ای هم هست که خب هنوز در واقع به نقطه مطلوبی نرسیده. چند تا در واقع پیشنهاد مختلفی از حالا گاج و در واقع انتشار خیلی سبز بوده که در حال بررسیه که بتونیم ان شاءالله با این عزیزان هم کتابی رو ان شاءالله در انتشارات کشوری چاپ کنیم. بقیه مطالب رو من سعی می‌کنم با شکل کارگاه‌های مختلفی که ما کارگاه‌های مرور داشته باشیم و شرایط مختلف رو بتونیم در ارتباط با دانش آموز اون نقطه‌های مثبت رو در واقع براش ایجاد کنیم در واقع در نظر دارم. یک کانال در واقع عربی هم که عرض کردم خدمتتون، این کانال هم یه خوبی که داره ما تقریبا الان از چند روز گذشته ما شروع کردیم به صورت هر روزی 3 تست مختلف از تست‌های جامعه، تست‌های نکته‌دار در اون کانال قرار میگیره با پاسخ تشریحی. همچنین این نکته‌هایی که دانش آموز باید در طول در واقع مسیر یادش باشه، این نکته‌های ریزی که شاید حواسش بهش نبوده، شاید تو کنکور 99 ازش سوال بیاد، با این نکته‌ها هم این وسط پست‌ها قرار میدیم و به این سمت میریم جلو. خب سایت 120 هست که یک سایتیه که برای دانش آموزان اصلا طراحی شده برای اینکه بتونن خدمات مختلف آموزشی رو به صورت دریافت کنن. قسمت‌های مختلف در این سایت هست، از محتواهای مختلف آموزشی، از نمونه سوالات مختلف، آزمون‌های مختلف، حتی تمام آزمون‌های کشوری که در طول سال برگزار شده دانش آموز میتونه داخل این سایت بره و در واقع دانلود کنه، از در واقع نکات مشاوره‌ای مختلف که درون این سایت وجود داره و دانش آموز میتونه استفاده کنه، تا خیلی قسمت‌های دیگه که این سایت واقعا برای دانش آموزان پیشنهاد می‌کنم که حتما سری به سایت بزنن، تا معرفی‌های مختلفی که از اساتید، مؤسسات و جای مختلف می‌خواد کسب اطلاعات کنه میتونه از این سایت استفاده کنه و در واقع بهره ببره. آزمون‌های آنلاینی که ما درون این سایت گذاشتیم از هر درس 300 سوال وجود داره و دانش آموز میتونه ساعت‌های مختلف رو الان در واقع خودش رو بسنجه و بره توی مباحث مختلف که شاید این مقدار ایراد داره، تمام آزمون‌ها با پاسخ تشریحی در اون سایت قرار گرفته و استفاده کنه. اسم سایت هم هست که e120 e مخفف ایجوکیشنه و 120 هم که عدد 120.ir خیلی عنوان کوتاه و مختصری است و ذهن بچه‌ها قطعا خواهد موند. میتونه از فضاهای در واقع این سایت هم استفاده کنن. من همیشه با بچه‌ها تا شب کنکور همراه هم، حتی ما تحلیل های کنکور های مختلف رو در واقع شب کنکور های بخصوص برای بچه تجربی که کنکور ریاضی اول برگزار میشه در واقع داریم. الان سایت قلمچی مراجعه کنن بچه‌ها، تحلیل ها و کلید های من تو کنکور مختلف رو تو سال های اخیر میبینن که همیشه بوده و من خودم جزو کسایی هستم که کلید میذارم حالا فرصت اگر بشود و در واقع تحلیل خودم رو از کنکور های قبل در واقع میذارم، گاهی ایراداتی که در کنکور دیده شده اینها رو در واقع مد نظر قرار میدم و دانش آموزا میتونن اون تحلیل ها رو هم نسبت به کنکورهای قبل مطالعه کنن از خود سایت قلمچی. به هر حال دانش آموز همیشه با من در ارتباط خواهد بود، من در فضای مجازی فعالیت مختلفی دارم، سوالات معمولا بچه‌ها رو توی تایم در شبانه روز معمولا میذارم و پاسخ میدم. هر دانش آموزی در هر جای این کشور سوالی از بحث عربی داشته باشه و من بتونم کمکش کنم قطعا این کار رو انجام خواهم داد. دانش آموزا میتونن پیام بدن و پاسخشون رو در سایت از من دریافت کنن.
به تیر آخر عربی از پادکست گامینو گوش میدید. برای راحتی خودتون و در دسترس بودن پادکست ما را از طریق اپلیکیشن های پخش و پادگیرهای مختلف نظیر کست باکس، سانکلاد، اسپاتیفای بشنوید تا اینطوری از ما هم حمایت کرده باشید. بریم سر جلسه. ازشون درباره استراتژی آزمون سوال پرسیدم، اینکه چطوری میتونیم تایممون رو سر درس عربی سیف کنیم و سوال پرتکرار شما چطوری با متن کنار بیاد.
استراتژی آزمون شاید یکی از قسمت‌ها خیلی مهمه. من در طول مسیر با بچه‌ها راجبه این قضیه صحبت میکنم، میگم یک دانش آموز صرفا با علمش به نتیجه مطلوبش تو کنکور نمیرسه، قطعا مدیریت زمان باید بلد باشه، مدیریت استرس باید بلد باشه، علم خوبی هم باید داشته باشه که یک نتیجه مطلوبی در واقع برسه. به دلیل اینکه خب ما توی آمارهای کنکور که نگاه میکنیم در هم کنکور 98 که تقریبا شاید چیزی حدود 580 هزار نفر آمار رسمی سازمان سنجش بود در کشور در واقع رشته تجربی شرکت کرده بودن، ما میبینیم که شاید حدود فکر میکنم 39 هزار نفر ما دانش آموز داشتیم که تونستن عربیشون رو بالای 50 بزنن و نسبت به 570 هزار نفر تقریبا 40 هزار نفر چیزی 500 خودی هزار نفر اصلا عربی نتونستن حتی نصف سوالات رو پاسخ بدن. و به نظر من یکی از دلایل اینه که بچه ها خیلی وقتا آزمون دادن بلد نیستن، چون سوالات آزمونی سوالات خیلی متفاوتی نسبت به این یه سالی که خوندن نخواهد بود. درسته که استرسش بیشتره، درسته که یه روز، درسته که در اون 4 ساعت اتفاق میفته، درسته که در اون 20 دقیقه باید عربی رو جواب بده، اما خیلی وقتا به دلیل عدم من بهش میگم هنر تستنی بچه‌ها اتفاقات عجیب غریب در کنکور رقم میخوره. و حتی ما نسبت به یک مقایسه‌ای که داریم در کنکور 98 با 99، خیلی جالبه این هم حالا جای بحث کنکور پیش اومد من بگم چون فراموش کردم بودم، ما میانگین عربیمون نسبت به کنکور 97 کاهش پیدا کرده در کنکور 98 و اینکه آقا خب سال ساده تقریبا چجوری کاهش پیدا کرده قطعا اون پیچیدگی ها رو بچه ها در نظر نگرفتن چون در ظاهر شاید سوالات این اتفاق افتاده. جالبه که ما در کنکور 97 27,000 نفر دانش آموز تجربی داشتیم که عربیشون رو بالای 70 زدن از کل شرکت کننده اون 580,000 نفر که گفتن و در کنکور 98 9,000 نفر شدن، یعنی یک سوم دانش آموز تونست عربیشون بالای 70 بزنن. چطور امکان داره که کنکور ساده تر شده باشه اما دانش آموزان خوب ما که میدونیم اونایی هم که واقعا دارن انرژی میزنن وقت میزنن در کل کشور یک سوم کاهش پیدا کرده. ما میانگین نفرات برترمون تو کنکور 98 89% بوده، در کنکور 97 89% میانگین 1000 نفر اولمون بوده که این اتفاق در کنکور 98 به 76% کاهش پیدا کرده، یعنی 1000 نفر اول میانگینشون حدود 10% بیشتر کاهش پیدا کرده و این نشون میده که کنکور واقعا فقط صرفا یک مطالعه خوندن روخانی ساده نیست، واقعا استراتژی لازم داره همطور که مطرح شد. و به نظر من خب یک اتفاقی که باز خیلی بچه ها انجام میدن به نظر من شاید اشتباه باشه اینکه جای درس عربی رو جابجا میکنن گاهن، مثلا درس عربیش خوبه میذاره درس اول یا درس عربیش ضعیفه میذاره درس آخر. من همیشه بچه ها میگم این چیدمان دفترچه کنکور قطعا این تعادلی درش وجود داره، ذهن ما سر جلسه کنکور این بالاخره نوسانات سینوسی داره که این باید به موقعش خسته میشه، به موقعش بالاخره سوالی در موقع بهش در واقع برخورد کنه که بتونه از پسش بر بیاد. خب درس دوم ما درس عربیه، به نظر من نه اینکه چون داریم در مورد عربی صحبت بکنیم بگیم آقا این درس مهم است و چون اینجا درس دوم درس خیلی حیاتیه. ادبیات درس اول 18 دقیقه دانش آموز 18 دقیقه یه ربع اولش رو پشت سر گذاشته، طبیعتاً اول آزمون یکم استرس و بالاخره این هست اینا رو پشت سر گذاشته، الان در یه تایم گل آزمونه، دقیقاً گل آزمون ما درس عربیه که من برای بچه‌ها خطش رو میکشم میگم دقیقه 18 شما از همون نقطه شروع کنید تا میای جلو یه لبخند اونجا قشنگ، یعنی یه لبخند، یعنی اگر عربیت رو یه آزمون خوب رو پشت سر بذاری قطعا در کل کنکور تأثیر مثبتی میذاره به دلیل اینکه حس خوبی بهت منتقل میشه و وای از اون روز که اون درس رو درس خوبی برات نباشه، یعنی اون شکل چیزی که در واقع در ذهن داشتی برای درس عربی به اون نقطه نرسیدی و فاصله افتاده و یه مقداری به هم ریختی. ولی با تمام این تفاصیل من میگم بچه‌ها باید شبیه سازی کنن ذهنشون رو برای آزمون. شبیه سازی این نیست که بشینیم آزمون شبیه ساز صرفا بدیم، شبیه سازی یعنی سر جلسه رو تصور کنیم، سر جلسه نشستیم خیلی هم عربیمون خوبه، سوال اولو میخونیم نمیتونیم حل کنیم، دو رو میخونیم نمیتونیم حل کنیم، سوال سومو میتونیم میخونیم، خب سوالات 26 27 28 چه جوریه الان؟ اصلا نگران نباشی چون خیلی وقتا طراحان کنکور اصلا میخوان که در واقع این اتفاق رو رقم بزنن، چون کسانی باید وارد دانشگاه های خوب کشور ما در رشته های خوب بشن که هنر آزمون دادن بلدن، چون میتونن مدیریت کنن خودشون رو. اگه 3 سال اول رو بلد نیستی مطمئن باش، اگر دانش آموز خوبی مطمئن باش که تمام دانش آموزان این چالش رو خوردن نه صرفا شما. پس الکی وقتتون رو سوال نگذارید، ما به صورت منطقی شاید برای هر سال حدود 35 تا 40 ثانیه وقت داریم سر جلسه کنکور و 35 تا 40 ثانیه واقعا مدیریت کردن نیاز داره و خیلی وقتا متاسفانه ما دیدیم که بچه‌ها سوالات ترجمه رو که میخونن به متن که میرسن زمان آزمونشون تموم شده، چون برای مثلا ما 10 تا سوال داریم هر سوال 2 دقیقه اگه دانش آموز بزنه خب ترجمه‌اش که تموم شده زمان آزمونش تموم شده و شما یه متن دارید با 4 سوال تعلیل صرفی دارید و سوال ضبط حرکات دارید یا سوال قواعد دارید هنوز اینا نرسید زمان آزمون تموم شده. من پیشنهادم اینه که بچه‌ها سعی کنن که واقعا با تکنیک‌های ترجمه سوالات ترجمه حل کنن، اصلا روی سوالات الکی وقت نگذارن، چون همیشه سوالات ترجمه کنکور سوالاتیه که خب بلنده طولانیه و خیلی وقتا بچه ها رو دچار چالش میکنه برای حلش، بچه ها فکر میکنن که باید همه اینها رو بخونن، نه مثل کارهای عامیانه که بچه ها متاسفانه در عربی بعدا و نمیدونم چرا و خیلی وقتا در کلاس ها میرون دارم میبینم اول عربی رو میخونه، آقا عربی رو چرا میخونی الان برای چه عربی رو میخونی الان وقت تو چه در طرف عادت کرده تا میخواد سوال بخونه یه بار عربی رو میخونه بعد میاد با دوباره شروع میکنه ترجمه کردن، اصلا نیاز به این کار نیست. سعی کنید این عادت هاتون رو بردارید از در واقع نحوه آزمون دادنتون و خیلی راحت با سوال برخورد کنید و سعی کنید زمانتون رو در قسمت ترجمه واقعا مدیریت کنید، به دلیل اینکه خب سوالات ترجمه به راحتی حل میشه، قطعا راحت تر حل میشه و اون زمانی که یه مقداری شما نیاز به فکر بیشتری دارید قطعا تو قسمت سوالات قواعدتونه. یه پیشنهاد دیگه ای که دارم برای در واقع استراتژی آزمونی عربی این که به هیچ عنوان، ما بعد سال ترجمه متن داریم دیگه، به هیچ عنوان دانش آموز بلافاصله بعد ترجمه نره سراغ متن، حتی اگه توی ترجمه لغتی بسیار قویه، حتی اگه قویه، چون بعضی وقتا متن‌های کنکور، متنی که ما اصلا عنوانش رو نمی‌دونیم درک مطلب دیگه، متنی که بچه‌ها رو اذیت می‌کنه، مفهوم کلی میتونه هر چیزی باشه. یه مقدار بچه‌ها دچار دوگانگی میشن و زمانشون رو الکی از دست میدن. حسرت‌های که بچه‌ها می‌خورن بعد از کنکور که ای کاش می‌بینیم که سوالات آخر عربی ساده‌ترین سوالات ممکن بوده، شاید از سوال 15 ثانیه حل می‌کردی، اما به خاطر اینکه روی متن وایسادی و شاید سوال غلط جواب دادی به اون سوال نرسیدی. من پیشنهادم اینه که اول بچه‌ها سوالات ترجمه رو برن جلو، سعی کنن مدیریت زمانشون خیلی زیادتر تو این قسمت داشته باشن، بعد برن روی قسمت آخر سوالات قواعدی، سوالاتی که بلدن، سوالاتی که براشون مطلوب تره، و همیشه به اون نکته فکر کنن که نگاه کنید عزیزم، الان تو هر رشته هستی، تو رشته ریاضی هم همین اتفاق افتاده، یعنی تقریبا 9000 نفر از 150000 نفر سال کنکور 98 عربیشون بالای 50 زدن، عدد عجیب غریبه ها، یعنی شما اگه 12 تا سوال کنکور رو جواب بدیم میشه 48%، یعنی شما با 12 دونه سوال کنکور میتونی به درصدی برسی که خیلی نرسیدن، حتی فکرش هم نکردن. متاسفانه بچه‌ها خیلی وقتا از یک کنار شروع میکنن، من میگم کنکور دستچینه، سوال رو باید دستچین کنی، باید بفهمی کدوم سوال، ارزش این سوال با اون سوال دیگه فرقی نمیکنه، مهم اینه که شما سوالی رو انتخاب کنی که واسط راحت‌تر و زودتر به جواب صحیح بهش برسی. برای همین من نگاهم اینه که اول سوالات ترجمه رو با نگاه این که هر چی میتونن سیو زمانی داشته باشن اون قسمت رو در واقع انجام بدن، بعد برن سراغ قسمت‌های قواعدی، بعد بیان رو قسمت در واقع تحلیل صرفی ها، اگر تحلیل صرفیشون خوبه، چون تحلیل صرفی در واقع یک جامعیت از کل قواعد عربی داره و خب سوالات نسبتا سنگینیه برای دانش آموزی که متوسطه و شاید خب قوی نیست، و بعد بیان سراغ متن. اما با متن چه جوری برخورد کنیم؟ متن خب شکل مختلف داره در کنکور، از شکل شاید قسمت هایی که متنی که شاید طراح یه داستانی رو داره مطرح میکنه، بعضی وقتا متن ها در واقع تجسم ذهنی ماست، راجع به حیوانات داره صحبت میکنه که در ذهن ما، قطعا هر متن نسبت به شکل ظاهری خودش متفاوته و ما نمیتونیم یک پیشبینی ثابتی رو از این قضیه داشته باشیم. خب چون در کتاب نظام جدید در چند تا درس دهم و یک درس 11م 12م در واقع راجع به حیوانات صحبت کرده، خب ما تو کنکور 98 هم دیدیم که چند تا متن حیوانات مطرح شده بود، که اون سوالات خوبیه، یعنی بچه‌ها راحت‌تر با این سوالات و با این متن کنار میان. یه مشکلی که بچه‌ها تو متن دارن، بلد نیستن متن بخونن، فکر می‌کنن باید بشینن تمام لغت‌ها رو از اون اول بخونن، ترجمه کنن، بعد برن سراغ. اصلا این نیست. بعد یعنی مفهوم، متن یعنی مفهوم کلی. شما کافی که هر پاراگراف، مثلا متن عربی که متن خیلی طولانی نیست، دو پاراگراف، تک سه پاراگراف دو خطیه، شما هر پاراگراف و مفهوم کلیش رو اگر بفهمی، مفهوم کلیش رو بفهمی، قطعا به 2 سال یا 4 سال میتونی پاسخ بدی. یعنی اصلا نیازی نیستش که شما دنبال یک اتفاق عجیب باشید. خیلی وقتا بچه‌ها فکر میکنن که باید لغت خیلی زیادی بلد باشن، اما من میگم نه، اصلا این نیست. خیلی وقتا شما از اون لغت‌ها باید رد چی، اصلا مهم نیست، مهم اینه که چی، مفهوم یا درک اون مطلب رو از اون پاراگراف در واقع داشته باشی. و خیلی وقتا سوالات آزمون ها در بحث متن میبینیم که راجع به مفهوم کلیه، یه مفهوم کلی این چی بود، درک اصلی این مثلا قسمت چی بود، خیلی راحت سوال میتونن پاسخ بدن. و به نظر من یه مقدار متن برای بچه ها چالشی شده، به دلیل اینکه اصلا باش نجنگیدن، چون تو هیچ آزمون از اول سوال متن نزدن، چون هیچ وقت دنبال نبودن که بشینن و یه بار با این منطق متن رو نگاه کنن، همیشه ترسی داشتن واسه اینکه من متن میخوام بخونم باید اول لغت بخونم، بعد یهو نگاه میکنم اینو 2000 تا لغت کتاب، خب میگه من که لغت نخوندم پس من پس هیچی. درست واقعا این نیست. من در کلاس هام که حالا در مدارس آموزشگاهی شهر هست، معمولا بچه‌ها متخانی کار میکنم، مثلا میگم خب الان متن رو داریم، یه دقیقه وقت داریم، متن رو بخون و مفهومش رو به من بگی، هر چی فهمیدی از این متن. و خیلی وقت بچه‌ها میگن این بود، من آره، بعد میگم سوال نگاه کن، دو سه شو میتونی حل کنی، همینه دیگه، همینو مگه نفهمیدی؟ این یه مقدار تمرین میخواد، یه مقدار ممارست میخواد، ولی با بازم برای بچه‌های 99 اگه داریم صحبت می‌کنیم، من یکم صحبتم کنکور 1400 بود. برای بچه‌های 99 شون زمانشون کمه، بازم میگم از وقت نترسید. سر جلسه کنکور اگر وقت اضافه آوردین از اون 20 دقیقتون 5 دقیقه اضافه آوردین، 3 دقیقه اضافه آوردین، اشکال نداره. متن این نگاه بندازید، ولی اول به سراغ سوالاش. سوالاش رو نگاه بندازید. تو هم خود سوالا ببینید مثلا یه نکته تو خود صورت سواله که تو مسری پیداش می‌کنی، چون متن کوتاهیه، سریع اون کلمه پیدا میشه تو متن. و خوبی عربی اینه که به زبان فارسی خیلی نزدیکه. یعنی شما اول لغت‌ها حروف فارسیه دیگه. یعنی چیزا جدیدی نیست که شما بخواید کلمه رو سریع تو متن پیدا می‌کنی و می‌تونی پاسخشو بدی. برای همین اول سوالاتو نگاه بندازم بچه‌ها 99. پس بنا سراغ اون قسمتی از متن که در واقع این لغت‌ها توش به کار رفته و بتونه حداقل دو تا سوالو پاسخ بدن، نصف سوالات متن جواب بدن دیگه. فقط یه مشکلی که خیلی بچه‌ها دارن، حداقل بچه‌های خوب هم من این رو درشون دیدم، اینکه وقتی متن رو حذف می‌کنن با پک کامل حذف می‌کنن. یعنی سوالات تعلیل صرفی رو حذف می‌کنن. خب سوال تعلیل صرفی قواعد ربطی به متن نداره. درسته که لغت از متن انتخاب شده، اما ربطی به متن نداره اصلا. برای همین بچه‌ای که وضعیت خوبی دارن، سطح علمی خوبی دارن در درس عربی، من پیشنهاد می‌کنم این سوال تعلیل صرفی رو اتفاقا بذارید نقطه قوت 3 سوال در واقع عربی کنکور که 12% یه سوال هم ضبط حرکاته که 4 سوال میشه 16% از سوالات که شاید بچه دیگه کلن کنار گذاشتنش. اتفاقا جایی که بقیه کنار میذارم ما میتونیم روش سرمایه گذاری کنیم. اگه دانش آموز وضعیت عربی خوبی داره، تعلیل صرفی فقط یه مقدار توی یه ماه چند سوال تعلیل صرفی هم کنکور آخر رو بزنه تا ببینه که آقا چیه توی تیپ سوالا، به چه چیزایی باید توجه کنه. اینا قواعد هیچ تفاوتی نداره، همون قواعدی که دانش آموز بلده و نکته خاصی رو در واقع نداره. من باز هم دارم میگم از متن نترسید، ولی اولویت آخرتون در درس عربی باشه. ما دقیقه 18 کنکور که وارد درس در واقع عربی داریم میشیم، 18 19 کنکور، ترجمه، قواعد، بعد متن. این استراتژی ما باشه برای کنکور و سعی کنید تو این یه ماه اینجوری آزمون بدید. باز من یک مشکلی در بچه‌ها میبینم که یهو سر جلسه کنکور یه سری استراتژی‌ها به خرج میدن. تا حالا اینجوری آزمون ندید. یهو سر جلسه کنکور میگه مقدس شده مثلا اینو گفت، من الان بیام مثلا این. در این کارو الان در همه آزموناتون اگه تصمیمتون بر این قضیه است که من پیشنهادم اینه که حتما این کارو بکنید، حتما در آزمونه که الان تو یک ماه دارید میذارید، چه آزمونه عمومی کنکور، چه آزمونه جامعه‌ای که در آزمونه آزمایشی کشوری داره برگزار میشه، روندتون اینجوری کنید، سعی کنید استایلتون اینجوری کنید، بخاطر اینکه ذهنتون آماده این فضا برای سر جلسه باشه. و واقعا شبیه سازی سر جلسه کنکور به نظر من اینه که شما همه چیز سر جلسه رو فکر کنید، حتی اون لحظاتی که شما دچار بحران زمان شدی که بتونی چجوری تایم رو مدیریت کنی که بتونی به همه درس ها برسی و واقعا نگاه منطقی به فضای کنکور داشته باشی.
بریم سراغ کنکوریای 1400 و 1401. ازشون خواستم که برای من داوطلب کنکوری توضیح بدن که در ابتدای کار چه کارهایی رو میتونم انجام بدم و چه کارهایی رو نباید انجام بدم. ازشون خواستم کمی هم درباره فعالیت حضوری و مجازی خودشون در سال آینده برامون توضیح بدن.
من به بچه‌ها میگم که اگر می‌خواید عربیتون خوب بشه، باید اول در واقع بلد باشید که چجوری عربی رو بخونید. مثلا کسی که وارد باشگاه میشه، میخواد اول یهو مثلا بدنه رو توپش کنه، میره وزنهای بالا میزنه، خب یهو یا مورد کمر جابجا میشه، یا هم که کلا تو اوج خدافظی میکنه. خیلی بچه ها تو عربی تو اوج خدافظی میکنن به خاطر اینکه این کارو میکنن و شاید بلد نیستن اصلا عربی رو چجوری بخونن. من به بچه‌ها همیشه میگم که در عربی ما 3 سطح تستنی داریم و من در طول روند کلاس‌هام با این 3 سطح با بچه‌ها کار میکنم. سطح اولو من میذارم سطح تست‌های آموزشی، یعنی اینکه شما درس رو اول باید خوب فرا بگیرید. خب این درس خوب فرا بگیرید خوش بحث داره دیگه. خب اکثرا میان سراغ کتابای کمک آموزشی که در والا سطح کشور هست و خب تلاش زیادی هم روش میشه. من خب خیلی موافق نیستم، به دلیل اینکه خیلی ها نکاتی رو گفتم، به دلیل اینکه کتاب حجم بشه به دلایل مختلف و شاید هم به خاطر اینکه کتاب به زور تکمیل بشه. چون من خیلی راحت خیلی قسمت رو حذف میکنم و میدونم که سوال نمیاد، چون با اطمینان این کار رو دارم انجام میدم و تجربه شاید مثلا 15 16 ساله در آموزش شهر دارم در فضای عربی، کاملا میدونم که به چه قالبی و با چه صورتی باید دانش آموز اون بحث عربیش رو مطالعه کنه و ببره جلو. پس اول باید خوب فرا بگیره. حالا خوب فرا گرفتن، خیلی بچه‌ها میگن آقا ما اگه عربی رو خودمون بخونیم درسمون روش پیدا میکنه. میگم خب طبیعتاً این قضیه برای هر درسی ممکنه به وجود بیاد، اما موضوع اینه که عربی با توجه به اون شرایط کاربردی بودنش مثل درس صرفاً حفظی نیست. شما حتی اگه مطالبم خوب حفظ باشید، بازم تو کاربرد سوالات خیلی وقت مشکل میخورید. خیلی وقت من تو کلاسام آزمون اوپن بوک میگیرم از بچه‌ها. بچه‌ها متعجب میشن، تعجب. بچه‌ها میگم خب شما الان این مبحث اشکال نداره، وزن این اوزان یاد رفته اشکال نداره، اما یه نکته تون تست است. تو اگر اینم بلد بشی اون نکته رو تو ندونی نمیتونی تست حل کنی، چون عربی نگاه کاربردی داره و یه درس صرفا کاربردیه، در واقع دروس عمومی و صرفا حفظی نیست. برای همین من پیشنهادم اینه که اول خوب فرا بگیرید مطالب رو، چون خیلی وقتا بچه‌ها وارد تست میشن هنوز قواعد رو خوب بلد نیست، فقط جوگیره که تست بزنه. من یا جوگیر نشیم الان اول راهیم، با منطق بریم جلو. اول خوب یاد بگیریم، حالا با استاد خوبی که مد نظر خودتونه یا با کتابی که مد نظر خودتون اصلا مهم نیست، مهم اینه که خوب بفهمیم مطلب و تست آموزشی بزنه. تست آموزشی در عربی یعنی چی؟ یعنی یه دونه تست بعد از اینکه مبحث رو خوندی بری سراغ تستاش، اون تست و مبحث رو در واقع یکی یکی تستاشو بزنی، پاسخشو نگاه کنی، باز بری تست دو، باز بری تست سه. یکم فضای این باشه که اون چیزی که یاد گرفتی رو ببینی میتونی توی تست پیاده کنی یا نه. خیلی بچه‌ها اینجا سوال می‌پرسن از آقا این مبحث ما بر اساس برداشت‌هایی که داشتیم در کنکورها سوال ازش نمیاد. عزیزم اونو منم میدونم، ولی تو الان داری چیکار می‌کنی؟ داری تست آموزشی می‌زنی. قرن بحث ثلث مجدد مزید ممکن سوال مستقیم هم بیاد، اما تو کنکور قبل اصلا سوال مستقیم ازش نیومده، اما تو همه قسمت ها هست، چون قسمت فعله. فعل مجهول شد سوال مستقیم ازش نیاد، اما تو همه جای عربی هست چون فعله. خیلی وقتا کاربرد های این مباحث رو تو در واقع سوالات مختلف شما میبینید و این به نظر من اشتباه بزرگی خیلی وقت بچه‌ها انجام میدن. یا ما تست ثلث مجدد نمیزنیم چون اینا نمیاد. خب اینا تو سال تعلیق صرفی کنکور شماست. یه دو تا سوال بسیار مهمه که اتفاقا تمام بیس این قضیه رو ثلث مجدد مزیده. تو قسمت مفعول مطلقتونه که خب ثلث مجدد با بعدش مصدر فعل رو بتونید تشخیص بدید. و این اشتباهاست که بچه‌ها واقعا در خوندن عربی حتا دارن. پس اول تست آموزشی اصلا اهمیتی نداره که این تست با این شکل در کنکور مطرح میشه و دیگه مطرح نه، چون شما باید اون بیس رو درست کنی. تا بیس رو درست نکنی واقعا اتفاق نمیفته. و عربی نقطه پنهان زیادی داره. خیلی وقتا سوالات ما در کنکور در واقع 98 داریم میبینیم، مثل عنوان مثلا طول بل قیام بل عمل، یعنی چی اصلا سوال یعنی چی؟ یا مثلا عین عبارتون المعنا و اسم اشاره، یعنی چی المعنا اسم اشاره؟ یک نکته ترجمه‌ای در کتاب 11 ام درس معرف نکره است، اون اومده قواعدیش کرده. نکته پنهاناست اینا. مثلا ما در یکی از گروه‌های آزمایشی، گروه آزمایشی بگم زبان پارسا، مثلا تو قسمت جمله وصفیه ما در واقع این رو داریم که مثلا اگر ماضی به اضافه ماضی بیاد تو جمله وصفیه اینجوری ترجمه میشه، مضارع به اضافه مضارع به اینجوری ترجمه میشه. مثلا تو قسمت ماضی به اضافه مضارع تو کتاب 11 اومده گفته مثلا ماضی استمراری ترجمه میشه. بعد تو کنکور 98 دانش آموزا میتونن برن مراجعه کنن و ببینن تستی اومده تو کنکور 98 که دقیقاً ماضی به اضافه مضارع و ماضی استمراری ترجمه نکرده. بعد میاد تست غلط، تست غلط نیست، چون تو کتاب 11 نوشته معمولا ماضی استمراری ترجمه میشه، زیر معمولاش هم خط کشیده. خیلی جالبه، زیر معمولا هم خط کشیده. بعد طراح میاد از همون نکته استفاده میکنه، تو کنکور 98 سال ازش میده، بعد دانش آموز گیج میشه که این که ماضی استمراری برای چی؟ این نقطه پنهاناست. که از این جنس در واقع سوالات ما تو کنکور 98 زیاد میبینیم، مثل همون سوال جمع هم که مثال زدم، و از این دست زیاد بود تو کنکور 98. در عین ظاهر ساده باطن سنگینی رو در واقع داشت. برای همین اولویت با در واقع تست آموزشی باید باشه و بعد بریم سراغ تست تسلط. بعد از اینکه ما یه دور مثلا تست آموزشی پایه‌مون رو حداقل پشت سر گذاشتیم، که من پیشنهادم اینه که خب تابستان رو بذاریم برای بحث‌های پایه‌ایمون بیشتر، دهم دازم که مدارس هم اکثرا اونجوری هستن و رفتن جلو یا مؤسسات مختلف با همین قالب. از مهر به بعد ما تو ترم اول در تمام آزمون‌های آزمایشی کشوری دهم رو داریم به اضافه نیمه اول 12. خب پس طبیعتاً این دهمی که شما تو تابستون خوندین باز اونجا مرور میشه. و در ترم دوم 11 داریم به اضافه نیمه دوم 12 درس عربیمون. اینجوریه دیگه، دو درس اول 12 ترم اول داریم، دو درس دوم 12 در ترم دوم داریم، ترم اول 10 رو داریم در پایه ترم ترم دوم 11 ام داریم، از عیدم که خب جنبندگی میشه و داستان های جامع. پس پیشنهاد اینه که توی تابستون بچه‌ها بیشتر روی بحث پایه‌ایشون کار کنن، نقاط پنهان رو بیشتر متوجه بشن، بحثی مثل ضمایر که شاید خب خیلی مقبول مونده، بچه‌ها خیلی وقت تشخیص هاشون تشخیص درستی نیست و ضمایر رو به صورت کامل یاد ندارن و در کتاب مطرح نشده، یا توی قسمت هایی که مثلا مثل بحثای در واقع موصوف صفت، بحثای خیلی ساده است که اصلا موصوف صفت ما رو درس 7 و 9 بچه‌ها تو که درس اول دهم که مرور رفتم شده، بعد تستای میاد که اصلا بچه‌ها عجیبه براشون، مثلا مگه موصوف صفت نباید هر دوشون ال داشته باشه، بعد یه تستی میبینی که یکی ال داره که ال نداره ولی صفته. اینا نکته پنهاناست که ما بعد اینا رو با تست آموزشی ببریم جلو و بعد بریم سراغ تست تسلط، که من پیشنهادم بر تست تسلط از مهر به بعده که بچه‌ها میخوان آزمون آزمایشی بدن، حالا هر آزمون آزمایشی که در واقع میخوان شرکت کنن، یه مقدار فضاشون در واقع تستی تر بشه با این نگاه که تست تسلط از نگاه من اینه که بچه‌ها تجمعی آزمون بدن، یعنی مثلا به جای که مثلا یه دونه تست بده بیاد مثلا 20 تا 20 تا تست رو در واقع تقسیم کنه. حالا بچه‌ها میگن خب ما تمام تست های مثلا یه کتاب رو که تو تابستون نمیتونیم بزنیم، من پیشنهادم اینه که زوج و فرد کنیم، شما مثلا در تابستون تست های پایتون رو زوجاشو جواب بدید، بعد همین تست مبحث رو تو مهر هم میخوای آزمون آزمایشی بدید، مجبوری دوباره تست بزنی، حالا فرداش آزمون بده، اونجا تک به تک میزدی، اینجا 20 تا 20 تا با هم دیگه از خود آزمون بدید، و بعد کم کم برن به سمت اینکه در واقع زمانشون رو درست کنن. باز هم من پیشنهادم اینه که درسته که در آزمون آزمایشی خب زمان مهمه، زمان بر طبق کنکوره، بچه‌ها باید مدیریت کنن، اما رسیدن به این نقطه مطلوب در عربی شاید چند ماه طول بکشه، به دلیل اینکه تمرین میخواد، ممارست میخواد، روند مناسبی میخواد، و من با بچه‌ها معمولا مثلا بعد از مثلا در واقع شاید آذر ماه و شاید حتی بعد از امتحانات دی وارد زمان دار میشم که مقدار بحث زمانی اونجا اهمیت پیدا کنه، برای دو ماه قبل از عید بچه‌ها ما زمان اینها رو درست کنیم، برای اینکه ما هدفمون چیه، هدفمون اینه که ما از عید که میخوام وارد فضای جمع‌بندی بشیم همه چیمون تو عربی درست باشه. پس اینکه ما از روز اولی که تابستونه هنوز ما هنر تستنی بلد نیستیم، هنوز بلد نیستیم عربی رو بخونیم، هنوز دیتای ما کامل نیست، الان بشین کرنومتر روشن کنیم و کرنومتر آزمون بدیم، من خیلی مخالفم. میگم اول یه مقدار آرامش بیشتر، تو باید با تست درگیر شی، یه تست 5 دقیقه وقت تو رو میگیره، اشکال نداره بذار بگیره، یه جنگ با تست. خیلی بچه‌ها تا تست رو میبینن میترسن. ما تفاوتی که تو درس عربی داریم شاید نسبت به زبان‌های دیگه موجود اینه که عربی رو کلا بچه‌ها نه کلاسی رفتن، نه فضایی رو از عربی دیدن، یا با یه سری استادهای بالاخره خسته عربی برخورد داشتن و رسیدن به این نقطه که فقط بود مهمه، فقط ترس، وحشت و همه اینها رو فیلم ترسناک از عربی دیدن تا اینجا، بعد اون ترس تو وجودشونه. ما تو کلاس هامون، تو کارگاه هامون، تو برنامه هامون که در طول مسیر داریم که خب با مؤسسات مختلف کار میکنیم، مدارس مختلف شهر هم که خب من هستم تقریبا مدارس خوب شهر، و حالا این سری هم باز مدارس به صورت کلاس کنکور باز درگیرشون هستیم و تقریبا حالا اکثر جاها هستم، با این شرایطی که داریم میریم جلو دانش آموز میفهمه که باید ترسه بریزه. من درگیرش میکنم با آزمون، درگیرش میکنم با تست، تست رو حل کن، اشکال نداره 5 دقیقه وقت بذار ولی تست رو حل کن، زورت رو تست بزن، مغزت رو درگیر کن، بذار ترسه بریزه. چون یه نقطه‌ای که دانش آموز همیشه از نظر من دانش آموز خوب در عربی میشه این که اعتماد به نفسش، اعتماد به نفس خوب باشه، نه اعتماد به نفس کاذبه، اعتماد به نفس خوب باشه. اعتماد به نفس با این فرضیه که در واقع گاهم زیاد اشتباه بزنه اشکال نداره، من میگم آزمون آزمایشی واسه اشتباه زدن، واسه اینکه تو کنکور اتفاق نیفته، بچه‌ها فکر میکنن از آزمون اول باید 70 بزنن، نه من مدرسه که شروع میکنم همیشه میگم که در واقع هدف من در کلاس هام، چه در آموزشگاه هام، چه در مدارسم، دو تا هدف دنبال میکنم، یه هدف میان مدت، یه هدف بلند مدت. هدف میان مدت هم اینه که ما از تابستون که شروع کردیم مثلا 5 ماه بعد که میشه ترم اول شما، عربی شما رو به بالای 50% برسونیم. ما باید منطقی نگاه کنیم، غیر منطقی نمیخوایم نگاه کنیم، و از اونجا به بعد در دو ماه بعد از امتحاناتتون عربی شما رو به بالای 70 برسونیم. شما بیاید عربی تو بین 70 تا 100 میشه جزء 1000 نفر اول هر رشته، بهترین رتبه‌ای که میتونی کسب کنی همینه دیگه. و واقعیت هم اینه، و دانش آموز اگر با یک روند مناسب کار رو جلو ببره و این 300 تستنی رو، تست آموزشی، تست تسلط و تست زماندارش رو تا قبل از نوروز مرتب و منظم پیش ببره، به نظر من یک در واقع نتیجه فوق‌العاده‌ای در عربی میگیره که شاید برای خیلی ها اعجاب انگیز باشه. و روی عربی کار کنیم به دلیل اینکه خیلی ها هم کار نمی کنن به دلیل ترس، و خیلی ها بلد نیستن چون شرایطش رو ندارن، فضای مختلف رو ندارن. بالاخره الان سیستم های آنلاین دیگه در جامعه خیلی مطرح شده، من هم خودم خود به شخصه کارگاه آنلاین زیادی رو دارم و حتی به هر کلاس های متفاوت آنلاین، خب از این فضا بچه ها میتونن استفاده استفاده کنم و بهره ببرم در بازارهای مختلفی که امکان در واقع داشته باشه، ما کارگاه‌های مختلفی داشته باشیم حالا با بچه‌ها، و بتونیم ترس‌ها رو از بین ببریم و فاصله‌ای که از بین رفته با فضای آنلاین ترس رو ان شاءالله بتونیم از بین ببریم. ولی حرفه‌ای درس بخونی، چون من اعتقاد دارم دانش آموز در کنکور موفق میشه که حرفه‌ای درس می‌خونه، وگرنه در عربی دنبال نتیجه مطلوب به هیچ عنوان نباشید. و یادتون باشه که رسیدن به نقطه مطلوب زمان نیاز داره، خیلی زود بازده نیست و شما الان 1 سال وقت دارید، پس عجله نکنید، منطقی درس بخونید، با کیفیت درس بخونید و با روند مناسب شخص.
آخرین صحبت‌های استاد حامد مقدس‌زاده، طراح آزمون‌های قلمچی و مؤلف بیش از 10 عنوان کتاب کمک درسی عربی رو می‌شنوید و پایان تیر آخر عربی.
نزدیک است و حالا بسه توصیه هایی در صحبت های قبلی کردیم، بیشتر من بچه ها رو در واقع بهشون پیشنهاد میکنم که آرامشون رو حفظ کنن، سعی کنن که با یه مرورهای ساده و آزمونهای جامع مطالب رو برای خودشون هی تکرار کنن. بسیار زیاد پیشنهاد میکنم که موجم کتاب 12 رو حداقل بخونن، خیلی زیاد نیست و کلماتی استفاده شده در این کتاب که در کنکور 98 میبینیم که فقط از لغتهایی استفاده شده که در موجم کتاب 12 بوده، و چون لغت‌های مهم پایه‌های در واقع در این قسمت قرار گرفته، پیشنهادم اینه که در این زمان کوتاه مطالب قواعدشون رو مرور کنن، با تکنیک سال ترجمه رو جلو ببرن، با آزمون‌های جامعشون و موجم 12 رو فقط حتما مطالعه کنن. این پیشنهادم برای بچه‌های 99، و از همه مهمتر این که خوب استرسشون رو کنترل کنن و سعی کنن مدیریت زمان رو یه مقداری تو آزمونشون مد نظر داشته باشن. باز هم میگم عربی 20 دقیقه است، ولی 20 دقیقه سرنوشت سازه و میتونه آزمون شما رو به شدت تحت تاثیر خودش قرار بده و کنکور شما رو انشالله به بهترین شکل ممکنش پیش ببره. حالا بچه 1400 خب باز طبیعتا نگاه هم اینه که عجله نکنن، اصلا سرکن با منطق کار رو جلو ببرن، حتما نکات قواعدی پایه رو به شدت خوب یاد بگیرن، چون تا عربی بیس هاش رو یاد نگیرن در نکته هایی مثل در مباحث در 12 مثل مباحث حال، خب این مبحث رو در چون با خیلی قسمت رو میتونن اشتباه، با صفت میتونن اشتباه بگیرن، با اسم خبر حرفای ناقص اشتباه بگیرن، با عرضم به حضورتون که مفعول اشتباه بگیرن، با مفعول دوم اشتباه بگیرن، با خیلی نکته های مختلف ممکن اشتباه بگیرن، و یه مقدار هرچی جلوتر میرن بچه ها قطعا با تستایی مواجه میشن که ترکیبیه. خب تا اون بیس درست نشه این ترکیبی ها خیلی جایگاهی نداره. قواعد رو مرور مناسب داشته باشن، با یک شرایط مناسب درس بخونن، استاد خوبی رو برای خودشون انتخاب کنن به دلیل اینکه بتونه در کمترین زمان ممکن بهترین بازدهی رو واسهشون داشته باشه و از در واقع مباحث پرت جلوگیری کنه، چون گفتم در کتاب‌های کمک آموزشی خب بالاخره از این قسمت ما زیاد داریم، و از همه مهمتر همین قسمت زندگی دانش عربیشون رو به 3 قسمت تابستان، ترم اول و ترم دوم تقسیم کنن و ترم تابستان فقط و فقط بحث اولویت بندیشون رو برای بحث پایه‌شون بذارن که انشاءالله بتونن پایه‌شون با مباحث بسیار مهمی که شاید مقفول مونده در ذهنشون و در شرایطی که شاید مناسب هم نبوده در سالهای قبل براشون با توجه به شرایط آنلاین بودن، خب یه مقدار ضعیف‌تر بچه‌ها شاید مطالب رو یاد گرفتن، این فرصت مناسبی که در تابستون بتونن این شاید رو داشته باشه. من هم خودم یک سری کارگاه های با زمان کوتاه معمولا دارم، مثلا کارگاه 15 ساعته، کارگاه با این قالب که دانش آموز میاد و میفهمه که از هر مبحث چه تیپ سوالاتی میتونه مطرح بشه. این به درد دانش آموز 1400 خیلی میخوره و حتی دانش آموزان در واقع 99 هم خب از این کارگاه من زیاد استفاده کردن حالا تا اینجای کار، و این کارگاه ها خیلی کمکشون میکنه به نظر من که بتونن بفهمن که این مبحث چیه بیسش و چه تیپ سوالی ازش مطرح میشه و کمک میکنه به این که بتونن نگاه بهتری نسبت به اون مبحث و جزئیات اون مبحث داشته باشن. بقیه مسئله دیگه میشه خب تمرین و تست و بالاخره بحثای حالا با کارگاهی تحت اون کارگاه رفع اشکال که مکمل در واقع این کارگاه هاست که ما در واقع مطرح میکنیم. خب طبیعتاً خیلی زود میتونن به نتیجه مطلوبشون برسند ولی عجله نکنم. بچه خب 99 هم که ما انشالله تا شب کنکور خدمتشون خواهیم بود. باز هم دارم میگم همین الان هر کس سوالی در هر مبحثی از عربی داره میتونه به کانال من مراجعه کنه. دوباره میگم عربی آندرلاین مقدس ساده جی اچ دابل دی هم نیسته دی داره و میتونن بیان و اونجا با ایدی من در واقع ارتباط برقرار کنم و سوالاشون رو بپرسم. من در اصل وقت سوالشون رو چون میدونم که الان بچه ها یه استرس ناشی از اینکه کسی نیست پاسخشون رو بده دارن و پیشنهاد میکنم که هم اون تست با تستای کانال میتونن مطالب رو مرور کنن، هم سوالاشون رو میتونن از من بپرسن. آن لیمیت هم من کلن بدون محدودیت هم اصلا هیچ محدودیت این قضیه وجود نداره و بحث مالی هم اصلا مطرح نیست، میتونن صورت رایگان کاملا سوالاشون رو بپرسن و ما انشالله در اولین فرصت کارگاه در واقع تحلیل پیشبینی سوالات کنکور پیشنهاد میده که حتما بچهای کنکوری 99 این پیشبینی سوالات رو یه نگاهی بندازن، حل کنن، حتی از خودشون آزمون بگیرن. سوالات خوبی در این آزمون مطرح شده که کل شاید همه جهان به عربی که احتمال اومدن سوال هست و من در این سوالات دیدم سوال خوبیه و شاید به دردشون قطعا بخوره و ان شاءالله تحلیلش رو هم در اختیارشون قرار خواهیم داد و میریم تا دیگه شب کنکور و برای بچه های تجربی که تحلیل کنکور ریاضی رو خواهیم داشت و اینکه با چه قالبی سوالای کنکور 99 مطرح شده و بچه ها به دلیل مشابهت هایی که ما هر سال بین کنکور ریاضی و تجربی میبینیم بتونن حالا با یک آمادگی ذهنی حداقل بهتر یک در واقع شرایط مطلوب تایی رو برای خودشون مهیا کنن برای انشالله یک کنکور فوق‌العاده. انشالله که شاهد موفقیت های تک تک دانش آموزان عزیزم در سراسر کشور باشم، چون میدونم که همه زحمت کشیدن، همه تلاش کردن. بالاخره امسال کنکور هم چند ماهی این برمور شد و خب بچه ها خستن، ولی خب این زمان هایی که همه خستن اون کسانی که خودشون رو نگه میدارن آدم های موفقی خواهد شد و نتایج مطلوبشون در کنکور خواهند گرفت. انشاءالله که موفق و پیروز باشید و در بهترین جایگاه های مرگو
به تیر آخر عربی از پادکست گامینو گوش دادید همراه با استاد حامد مقدس زاده عزیز. امیدوارم که استفاده کرده باشید. باز هم ازتون خواهش میکنم که ما رو از طریق اپلیکیشن های پخش نظیر کست باکس، بریکر، رادیو پابلیک، اپل پادکست و تمامی اپلیکیشن های پخش و پادگیر ها ما رو بشنوید، چرا که هدف اصلی و نهایی تولید پادکست آشنا کردن شما با فضای بی انتهای پادکست فارسی و در نتیجهش ارتقای دانش عمومی تونه. کاری نداره، فقط کافیه که به کانال تلگرامی ما به آدرس گامینو آندرلاین تیم رجوع کنید، پست پادکست چیست رو نگاه کنید و از طریق اون یکی از اپلیکیشن های پخش رو دانلود کنید و نصب کنید و شروع کنید به استفاده از پادکست های مختلف فارسی. امیدوارم که تا به اینجای کار از پروژه تیر آخر استفاده کرده باشید. من محمد حسان آزاد هستم، مشاور تحصیلی و اینجا پروژه تیر آخر از پادکست گامینو. تا تیر آخر بعدی، خدا نگهدار.